أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار شد از این جلسه در مورد والدین یه چند جلسه رو مطالبی رو عرض کنیم خدمت برادران. مقدمه رو جلسه قبل گذروندیم که اصولا دستورات اخلاقی که ما در اسلام داریم مبتنی بر چی هستش و تقسیم بندی کردیم روابط رو به روابطی که ما در اونها موظف هستیم رفتار طرف مقابل رو نگاه بکنیم بهش و در نوع رفتار ما تأثیر داره رفتار طرف مقابل، و به رفتارهایی که نوع رفتار طرف مقابل تأثیر نداره که گفتیم در ارتباط با والدین از شق دوم هست، یعنی یه سلسله وظایفی برای فرزند هست در مقابل والدین خودش که باید اونها رعایت بکنه، اهم از این که والدین مسلمان باشن، کافر باشن، فاجر باشن، فاسق باشن، هر چی که باشن، فرزند یه سلسله رفتارهایی رو باید انجام بده که گفتیم عبارت است از نیکی کردن و احترام کردن و اطاعت تا اونجایی که با واجبات خدا منافاتی نداشته باشه، تا اونجایی که با واجبات الهی، اوامر الهی منافاتی نداشته باشه، این سه حق رو پدر مادر گردن فرزندشون دارند: احترام گذاشتن، نیکی کردن و اطاعت. نیکی کردن غیر از احترام است. نیکی کردن یعنی که فرزند باید یک سلسله عملیات بدنی انجام بده، خدمت گذاری بکنه نسبت به والدینش، نه که فقط احترام بگذاره. اون بس جای خودش که عصبانی نکنه پدر مادرش رو، احترام بگذاره بهشون، ادب رو رعایت بکنه، و اینکه باید خدمت هم بکنه و هر کاری از دستش برمیاد برای والدین انجام بده، که حالا احادیثش و آیاتش رو انشاءالله از این جلسه بخونیم. این تقسیم بندی بود جلسه قبل کردیم و گفتیم که چرا اصلا ما دیدگاه های عقیدتی ما به کجا برمیگردن، و اگر کسی بخواد موفق بشه در اخلاق و اینکه بتونه رعایت بکنه، باید اول اعتقاداتش قوی باشه. اگه کسی اعتقاد نداشته باشه که این دستوری که خداوند تبارک و تعالی به من داده، این دستور دستوری که درش اصلا نقص وجود نداره، هیچ ضعفی وجود نداره، این دستور به صلاح من بوده و برای سعادت من بوده، نفعی خدا تو اون دستور نمیبره، و این دستور با توجه به ساختار روح من داده شده و قضای من هست رعایتش، اگه کسی با این دیدگاه نگاه نکنه، قطعا تو مسائل اخلاقی شکست میخوره و نمیتونه اون وظیفه‌ای که داره انجام بده. راجع به این جلسه قبل مفصل صحبت کردیم و دوستانی که میخوان تو این قضیه کمک بیشتری بگیرن، به هم میتونن دروس راهشناسی مراجعه کنن، دوره دروس راهشناسی که اصلا دین برای چی است و ما چه نیازی به دین داریم، چه نیازی به اطاعت بیچون و چرا داریم، چرا اطاعت باید بیچون و چرا باشه، و هم به دروس اولیه جلسات دوشنبه ها میتونن به نوارهای اونجا مراجعه کنن. سلام علیکم، در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنن. خب سلام علیکم. اولین آیه که امروز مورد مطالعه قرار میدیم و روش صحبت میکنیم آیه 23 سوره مبارکه اسراء هستش: و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ترجمه کنم آیه رو بعد آیات دیگر خدمتتون عرض میکنم. ببینیم که در قرآن درباره مسئله والدین چه دستوراتی به ما داده شده. فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو حکم کرد، دستور داده که غیر او را نپرستید و بالوالدین احسان، والدینتون احسان بکنید. چقدر مسئله حساس هست و مهم هست که مسئله عدم پرستش کسی غیر از خدا رو با احترام و احسان به والدین در کنار هم آورده. الله تعبد الا اياه، غیر از او هیچ کس رو نپرستید. مهمترین دستوری که ما در قرآن و در دین مقدس داریم اینه دیگه، ما بالاتر از این دستوری نداریم. لا تعبد الا اياه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دیگه از این بالاتر که ما دستور نداریم. همه دین آمدن که همین به ما بگن، بگن که غیر خدا رو نپرستید، غیر از خدا رو شریک قرار ندید، غیر از خدا رو منشأ اثر ندونید. به توحید چه در نظر و چه در عمل انسان رو برسونن دیگه. خب بزرگترین مطلبی که دین براش آمده و این همه برایش در طول تاریخ زحمت کشیده، این همه کشته از خود معصومین براش شهید شدن و اینها، در کنار چی برده؟ یعنی در احترام به والدین رو بغل بزرگترین دستور دین آورده و بالاترین و مهمترین دستور دین. الله تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا، هیچ کس جز خدا نپرستید و به والدین خودتون احسان بکنید. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، میگه اگر که یکی از اینا یا دوتاشون در نزد تو به پیری رسیدن، یعنی روند زندگی تو و ارتباطت با والدین به نحوی بود که دوران پیری اینها رو هم دیدی، دورانی که سر حال هستن و دورانی که دوران پیری اینها رو هم داری میبینی، اینها فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، به اینها حق نداری تو اوف بگی و به اصطلاح کلامی به کار ببری که دلالت بر انزجار و ناراحتی تو میکنه در مقابل پدر مادرت. اوف همین اهی است که ما خودمون تو فارسی میگیم اه، اینجوری میگیم. یه جمله حضرت داره علیه السلام، فرمود اگر خداوند آروم تر از این و ساده تر از این و کمتر از این حرف بدی بود، او رو تو قرآن می آورد. اوف یعنی کمترین حرف بد، یعنی کمترین درجه انزجار که انسان میتونه بگه اه. مثلا می فرماید در محضر پدر مادرتون اینجوری صحبت نکنید. و قل لهما قولا کریما، با قول کریم با پدر مادرتون صحبت بکنید. وخفز لهما جناح الذل، وخفز لهما جناح الذل، جناح یعنی همین بال، میگه بال ذلت رو پایین بیار و بگستران برای پدر و مادرت بال ذلت رو. سلام علیکم، خوب به این کلمه باید دقت بکنیم. میفرماید چی؟ میفرماید که وخفز لهما جناح الذل، جناح ذلت رو، بال ذلت رو. ببین در استخدام کلمه خداوند چه کلمه رو استخدام کرده، در مقابل پدر مادرتون بال ذلت رو بگسترانید، یعنی بچه باید ذلیل پدر مادرش باشه. در خانواده بچه باید ذلیل پدر مادرش باشه. ذلیل یعنی چی؟ یعنی مثل نوکر، مثل یه عبد در مقابل مولای خودش، این گونه باید باشه. متواضع، نه که سینه سپر باشه، یه صد باشه، نه، زیر پای پدر مادر باشه. بال ذلت رو برای اینها بگستران، یعنی هیچی خودش انگار نداره در مقابل پدر مادر، اصلا منی نداره که مطرح کنه در مقابل پدر مادر، هیچ. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، میگه از روی رحمت به والدینت در مقابلشون ذلیل باش. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بهشون و بگو پروردگارا رحم کن به اینها همونطور که در کوچکی اینها به من رحم کردن و من رو بزرگ کرد. شما حالات یک کودک رو نگاه بکنید که چقدر ذلیله، چقدر احتیاج و ترحم داره، چقدر ضعیفه که مادر چند دقیقه بهش رسیدگی نکنه ممکن است اصلا حیاتش به خطر بیفته. اینقدر ضعیف و ذلیل یه نوزاد چجوری هستن؟ میگه خدایا همونطور که اینها به من رحم کردن تا من بزرگ شدم، سختی های زیادی تحمل کردن تا من بزرگ شدم، تو هم رحم کن به اینها. خود رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. این همون جمله هست که ما در نماز والدین هم میخونیم، یعنی در نمازی که سلام علیکم رحمت الله. یه ما تشریف بیاد جلوتر دوستان که جا بشه دوستانی که از اسلام میرسن اونجا بفرمایید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در نماز که برای والدین میخونیم این قسمت رو از آیه رو هم میخونیم، رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. این خیلی مختصر و فشرده ترجمه و توضیح این آیات بود. در سوره بقره آیه 83 و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا اياه الا الله و بالوالدین احسان. می فرماید که ما عقد کردیم، میثاق گرفتیم که غیر از خدا رو نپرستن و به والدین چیکار کنن؟ احترام بذارن. باز همون آیه تکرار شده از قوم بنی اسرائیل. یعنی مسئله پدر مادر یه مسئله هستش که مربوط به دین اسلام نیست. این قوم بنی اسرائیل که آیهش رو خوندم براتون، آیه 83 سوره بقره، در سوره مریم شما میبینید عیسی وقتی متولد میشه در گهواره به سخن میاد، میگه خدا من نی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدا هستم که خدا من کتاب داده و من امر کرده که چی؟ که به مادرم نیکی کنم، چون پدر که از عیسی نداشت امر کرده که مادرم نیکی کنه. این به پیغمبر امر میکنه خدا. دقت کنید که شخصیت پیغمبر بزرگترین شخصیت مردم زمان خودشون بودن دیگه، به اونها میگه والدینتون نیکی کنید. به پیغمبر میگه احترام پدر مادرتون رو بگذارید، نیکی کنید به پدر مادرتون. اون قوم موسی و موسی، این قوم این حضرت مسیح علیه السلام، حضرت موسی خودش یه موقعی به خدا میگه خدایا، عرض میکنه خدایا من میخوام کسی که در بهشت هم ردیف من هست ببینم کی هستش، چه کسی در بهشت هم ردیف من هست. میفهمد برو فلانجا میبینی. حالا شما مثلا این تصور کنید صحنه رو، سلام کنم حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم میخواد بره ببینه چه کسی هست که مثلا همتایی میکنه با این تو بهشت. خدا گفته برو ببینش. حالا را میفته بینه کی میبینه؟ یه جوانی میبینه که یه مادر پیری داره، از این مادرش پرستاری میکنه، مادر ضعیف است، هیچ کسو نداره، غذا دهن مادر میذاره، مادر شستشو میده، کارهای دیگه مادر رو میکنه. این فقط جوانی که هیچ کاری نداره، جوان مسلمان متدینی که حالا مسلمان هم که میگیم دین اسلام دینی هستش که از اول بوده دیگه، بشن اسلام در زمانهای مختلف اسامی مختلف پیدا کرد، یه جوان متدینی که احترام مادرش رو میکنه. این همون بحثی هستش که در بعضی از جلسات به خصوص در دروس معرفت نفس برای دوستان عرض کردیم که توجه به مختصات یعنی چی؟ یعنی هر کس در زمان خودش، در زندگی خودش، وظیفه که خودش داره انجام بده این برابری میکنه با کاری که بقیه دارن میکنن. مهم این نیست که خیلی دارن خیلی کارا میکنن در بیرون، خیلی فعالیت ها دارن، خیلی زحمت ها میکشن. مهم این هستش که الانی که من هستم، من خودم به شخصه باید ببینم که وظیفه من چیه. من اگر اون وظیفه خودم رو درست انجام دادم، ممکن است بنده هیچ دو نتونم برم جبهه، پاهم قصد باشه. ما اسیر عمل نیستیم. حال نتونستیم بریم جبهه، نه شما نتونستیم بریم جبهه. اگر از روی صداقت نیت جبهه رفتن رو بکنی، مطمئن باش در قیامت ثواب اون جبهه رفتن برات می نویسن. انما الاعمالو بالنیات، به نیات صادقه. امام باقر علیه السلام می فرماید که من مات، من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علی فراشه. هر کس شهادت رو واقعا به صداقت نیت بخواد، شهید او، شهید مرده. حتی تو خونه رو رخت، تو رخت خواب خودش بمیره، ولو کان علی فراشه، تو خونه تو رخت خواب خوابیده بمیره، این شهید هست در درگاه خدا، چون واقعا روحش این تمنا رو داشت که خودش رو فدا کنه برای کی؟ برای خدا. مهم نیست در خارج عمل خارجی اتفاق افتاده باشه یا نه، مهم این است در درون تو اتفاق بیفته. شما در درون این اتفاق افتاد شده، روحت اون شکل رو گرفته. همونطور که اگر انسان آرزوی مثلا یه کار حرام رو که میکنه، روحش باش پیوند میخوره ولی اون کار رو نکنه. چشم انسان بخوره به یه نامحرمی، یه تمنای ناجوری بیاد، شما در دل زنا کردی با او، این روحت زنا رو کرد، حالا عمل خارجی هم صورت نگرفته باشه، روحت کثیف شد، آلوده شد. خیلی مهمه. هر کس بدون وظیفش چیه نگاه نکنه که آه اینا خیلی موفقن، ببین بقیه دارن چی کار میکنن. بله اگه بندم بتونم مثل اونا بکنم، خوبست که بکنم، خودمو به دیگران برسونم در خدمت به اسلام، در عبادت، در کارهای دیگه، در نیکی ها سبقت بگیریم. همه ما سفاره شده، سبقت برای چی؟ قرآن چند مرحله رو به ما دستور داده. این که فرمود شما اهل حرکت باشید، اهل سنگینی و عقبگرد نباشید، روی زمین سنگین نشید. اثاقلتم الی الارض، سنگین شد روی زمین، اهل سنگینی نباشید، اهل حرکت باشید. شعار المؤمن العمل، اهل عمل باشید. نمونید یه جا، متوقف نشید که باختید، دچار خسران میشید. مثالش هم هست که مثل جنینی که در دوران رحمی، در دوران جنینی حرکتی که داره میکنه در اون نه ماه، منجر به تهیه ابزار لازم و استعداد لازم برای حیات دنیویش نشه. این باخته اونجا، نه ماه بوده اون تو، اما حرکتش منجر به تهیه استعداد نشده، چش تهیه نکرده. وقتی چش تهیه نکرده متولد میشه، چجوری متولد میشه؟ کور و میمونه این روش. به ما قرآن دستور داده که اهل حرکت باشیم، اهل جنب و جوش باشیم. الکسل و یفسد الاخره، کسالت آخرت رو فاسد میکنه. اهل تنبلی و کسالت نباشید، کسل و تنبل آخرتش فاسد است. اهل شور باشید، اهل حرکت باشید، نگذارید کسالت بیاد سراغتون. پیغمبر میگه خدای من پناه میبرم به تو از کسالت و از بی‌حوصلگی و دلتنگی، پناه میبرم به تو. نگذاریم دلتنگی، بی‌حوصلگی، افسردگی به سراغمون بیاد. نشاط داشته باشیم، کار بکنیم، چون آینده روشنی خداوند برای ما ترسیم کرده در قرآن. ببین چه آینده‌ای برای متدینین، مسلمین و مؤمنین ترسیم کرده. چرا ما دل سرد باشیم؟ چه غمی داریم؟ هر مشکل دنیایی بر ما پیش بیاد، چون موقت از تمام شدنی است و ما شروع و آینده درخشانی داریم، انسان وقتی به یاد اونجا میفته چنان دل شاد میشه و چنان مشکلات براش پست و حقیر میشه که حد نداره. فرمود هر وقت خیلی قصه دار شدید، برید قبرستون. من میره قبرستون، یاد اونجا رو بکنه، بعد میگه که اگه الان مرده بود چی بود؟ زنده هستی میتونی کل جمع کنی و نگذارید مسائل دنیایی و مشکلات دنیایی دلسرد و بی‌حوصل و کسلتون میکنه و بمونید از اون سعادت ابدی. بعد از جی گفتن حرکت بکنید، قرآن میگه شما اهل، غیر از این که اهل حرکتید، اهل سرعت باشید. دو جا فرمود سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت ارضاها كعرض السماء والارض. سرعت بگیرید، سرعت بگیرید به سوی سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون و بهشتی که اندازه اون بهشت به اندازه همه آسمان ها و زمینه. داره ترسیم میکنه دیگه، میگه شما متوجه باش که یه همچین آینده‌ای داری، بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست و مقدمه بر اون بهشت مغفرت و بخشش خدا در انتظار شماست. شما سرعت بگیرید به سوی این مغفرت الهی، سرعت بگید به سوی بهشتی که از همه آسمان ها و زمین بزرگتر هستش، عرضها که عرض السما مثل همه آسمان ها و زمین هستش. سرعت بگیرید. بعد از اینکه گفت سرعت بگیرید، یعنی مسلمان باید اهل سرعت باشه، اهل کسالت تنبلی نباشه به سوی بهشت، میفرماید سرعت بگیرید. بعد از این فرمود سرعت بگیرید، میفرماید سبقت بگیرید از دیگران، جلو بزنید. سابقو الى مغفرت، سبقت بگیرید. اونجا فرمود سار او، اینجا فرمود چی؟ سابقو، اهل سبقت باشید. نگید من میخوام مثل فلانی بشم. مثل فلانی چیه؟ همیشه بگید من میخوام به بالاترین برسم. همتتون رو بلند کنید. وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو امام متقین قرار بده. ببین همت رو چقدر بالا میگیره، امام متقین قرار بده. نگید من میخوام مثل فلانی بشیم، اینجوری بشه. نه، عالی ترین درجات و چشمتون همیشه به عالی ترین درجات باشه، دلتون به دنبال عالی ترین درجات باشه. در این دعای ماه مبارک رمضان میخوندیم، در شبهای ماه مبارک رمضان، که ان تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. خدایا منو از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، کسی هم جای من نباشه، کسی هم جای من نگذاری. من یاری کنم دینت رو. این سبقت و بلندبینی و بلندهمتیست که مسلمان مؤمن به خصوص جوان، چون وقتی به یک پیر بگی که ما اهل سبقت باشی، پیر به سختی میتونه همچین شروع کنه به سرعت گرفتن. پیر سرعتی نداره، اگرم بخواد بکنه دیگه نمیتونه و بخواد سبقت بگیره. اما خطاب واقعا خطاب باطنن، خطاب به جوان هاست، که جوان ها اهل حرکت باشن، اهل سرعت باشن و اهل سبقت باشن. سبقت غیر از حسادت ها، ما بگیم حسود بشیم این طرف جلو نزنیم و ازش جلو بزنیم، بخوایم تو نیتمون که افراد پیشرفت نکنن، نه، این که رذیله اخلاقی است. بگیم خدا همه رو موفق کنه و ما رو بیشتر موفق کنه، دنبال این باشیم. بله اگر تونستید این کار بکنید، اما یه موقعی هست که نه، من این نیت سرعت و سبقتم دارم، تو یه بعد از کار نمیتونم، وظیفه‌مو عمل کنم کافیه. اون وظیفه که الان دارم، من هیچ کاری الان از دستم بر نمیاد، یه مادر پیر دارم، به این مادر پیرم خدمت میکنم. وقتی به این مادر پیر خدمت بکنی میشه چی؟ میشی همردیف موسی در بهشت. یه مقدار دیگه بیاد جلوتر جا بشه. این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میشی همنشین موسی در بهشت. اینم از این. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، سوره بقره آیه 83. سوره مریم رو بخونم براتون، آیه 14 درباره یحیی میفرماید که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، بعد میگه چی؟ و برم به والدی. وقتی تعریف میکنه از یحیی، میگه این یحیی یکی از خصوصیاتش از این یحیی پیغمبر این بود که چیه؟ غیر از که ما در کودکی بهش حکمت دادیم و حکیم بوده چنین و چنان بود، برم به والدی، نیکوکار به والدینش. این پیغمبرش چجوری تعریف میکنه؟ چقدر این مسئله مهمه که تعریف میکنه ازش؟ که این کسی هست که به والدینش نیکی کرده. خیلی صفت بزرگ است. چنانکه اگه کسی تو این توی یه همچین امتحانی رفوز بشه، بقیه اعمالش هم رد شده است. تو همین یه امتحان اگه کسی باخت، میفرماد اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك، هر کاری میخوای بکن بکن دیگه، از این بعد من هرگز تو رو نخواهم بخشید، هرگز نمیامرزم تو رو. امتحان مهمی است این، کلیدیه. اگه اینو نتونی ردش بکنی، بقیه کارات فایده نداره. باید در امتحان ارتباط با والدین قبول شیم، باید قبول شیم، چاره جزی نداریم. ببین آقا، اگه به شما بگن که یه قبری داری، دقت کنید که توش تنگ، تاریک، گرفتاری، تنهایی، اونجا خودتون تصور کنید توی قبر، امشب الان ما رو بذارن اونجا، تنگ، تاریخ، اون قیافه‌های وحشتناک، اون مارش، اون اژدهاش، اون نمیدونم عذابهاش، اون تشنگیش، اون گرسنگیش، چی میتونه تحمل کنه؟ چند دقیقه انصافا بریم تو این قبرستون، چند دقیقه بخوابیم، خیلی خوبه، سازنده است، ببینیم که واقعا چجوری است، ما میتونیم تحمل کنیم؟ این نگاه کنید، جدای از جهنم مسئله بهشت رو در نظر بگیرید شما، اون نعمت های عالی بهشت، بهشتی که اندازه آسمان ها وزنه، بهشتی که حتی در اراده کنی درش تحقق پیدا میکنه، بهشتی که هر شبش مهمان یکی از انبیا هستی با همه بهشتی ها، همسایه پیغمبر هستی صلی الله علیه و آله و سلم، اون بهشت و برای ابد، نه برای زمان محدود، نه برای 1 میلیارد سال، 2 میلیارد سال، برای ابد. هم فیها خالدون، 80 مرتبه مسئله خلود در قرآن آمده، ها چه در جهنم چه مسئله بهشت، خالدون. انسان خیلی نادان باشه از این بگذره، خیلی نادان باید باشه. من در روایت داریم، من امر دار اقامتهی فهو العاقل، کسی که آباد کنه دار اقامتش رو، خانه‌ای که میخواد مقیم بشه درش، تا ابد هم میخواد مقیم بشه، اون عاقل، آدم فهمیده ای است. در روایت گفتن این آدم کیسی است، کیس یعنی زیرک، آدم زرنگیه که خانه‌ای که میخواد برای ابد توش اقامت کنه آبادش کرده. تصور کنید آقا ما با اینا روبرو هستیم، جدا از اینکه خدا راضی است، بالاتر از مسئله بهش رضایت خداست، نمیارزه واقعا ما روابطمون پدر مادر درست بکنیم؟ هی بیا بگو آقا مثلا من مادرم آخه اینجوری میکنه با من، پدرم آخه اینجوری میکنه، اصلا تو چیکار داری که بابات اینجوری میکنه یا مادر اینجوری میکنه؟ تو گیری خودت، یعنی خیلی مسئله است، دقت بکنیم، لوس نشه روحیمون دیگه، چون به من اینجوری کرد منم واسم جوابش دادم، چون به من داره حرف زور میزنه بابایه، نه داره حرف زور میزنه، اصلا حرف زور میزنه یعنی چی؟ تو یک اون مشکل خودت رو حل کن، مشکل مثل اینکه زوره دیگه، آقا پادشاه زور میگه چجوریه؟ شما در موقع یه شاه ستمگری که زور میگه با این سراش بر استدلال میکنی، گردن تو میزنه یا تکون بخوری؟ گردن تو میزنه. پادشاهی ما داشتیم میگفته این شاید یه زمان خیال تو خیالش بیاد که با من مخالفت بکنه، بزنید گردنش، شاید یه زمان این دوست من ها الان، ولی شاید مثلا سالیه من بچه، پس از هم یه خیال خودم راحت کنم، گردنشو بزنید. اینجوری بودن اونا. امام سجاد علیه السلام میگه خدایا، این فلسفه این هستش که امام سجاد میگه خدایا به من کمک کن که از پدر مادرم به اندازه شاه ستمگر بترسم. چرا اینو میگه؟ واقعا پدر مادر اینجوری هستن با فرزندانشون؟ پدر مادری که کانون رحمت و محبت هستن نسبت فرزندانشون، چه شاه ستمگری؟ میگه اونا ولو کانون محبت و رحمت هستن، تو این موضع گیری رو بکن. برای چی؟ برای اینکه قبر داری، برای اینکه صراط داری، برای اینکه خر خودت از پر رد بکنی. تو این ترس رو در دل خودت ایجاد بکن، ولی اونا کانون رحمت و محبت به تو هستن. پدر و فرزند که همچین حرفایی ندارن، مادر و فرزند که همچین حرفایی ندارن با هم دیگه. صد دفعه بچه جسارت میکنه اصلا مادر حلالش. هر چقدر بچه بی ادبی میکنه، جسارت میکنه، نافرمانی میکنه، این مادره دیگه. مادر کانون رحمت. بچه به خطر میفته اینه که مادر خودشو به فداکاری میاندازه. چقدر فداکاری میکنه، جون خودشو به خطر میندازه برای بچه‌اش. پدرم همینطور. قصه‌هایی که برای بزرگ کردن ماها خوردن، فقر، تندستی نداشتن، زحمات زندگی، این چه سختی‌ها کشیدن. دوستان عزیزی که متأهل هستن بهتر میدونن، بچه دارن بهتر میفهمن. ما تا خودمون بچه دار نشیم متوجه نمیشیم یعنی چی پدر مادر چه زجری دارن میکشن. آقا شما خر خودتو از پر رد کن، بعد از پر رد شی. برای همین ولو پدر مادر هر درجه از رحمت و محبت و اینها باشن، رابطتون هر چقدر صمیمی باشه و خوب باشه، شما همیشه فکر کن یه شاه ستمگر در مقابل واسطه، بعد جیک که در نیاد جلوش، صدا در نیاد. اینا گردن تو نخواهن زد، اما گردن جای دیگه زده خواهد شد. کودکش جای دیگه میخوره اگه بیادعی بکنی. قرآن فرمود فلا تقل لهما اف، اف هم حق نداری به اینا بگی. واقعا خطرناکن پدر مادر. یعنی اینجوری نیستش که ظاهرشون رحمت هستش و مغفرت، باطن قضیه خیلی خطریه، خیلی خطریه. حالا من انشاءالله در جلسه بعد داستانها و چیزهایی که مربوط به اینهاست میگم. ما عاشق مرتضی انصاری داریم رحمت الله علیه. عاشق مرتضی انصاری کسی است که امام امت سلام الله علیه میفرمود اگر خداوند ما رو با عاشق مرتضی محشور کنه بسمونه قیامت. این عاشق مرتضی مرجع تقلید بود، 70 80 سالش مرجع تقلید شیعیان جهان بود، یه همچون شخصیتی. مادرش داشت پیرزن برغوری بوده، قرض زیاد می‌زده، اذیت می‌کرد عاشق مرتضی رو. بعد انتظار داشت عاشق مرتضی کاری براش بکنه که عاشق مرتضی نمی‌تونه شرعاً اون کارا رو انجام بده. اینجاست که ما فرزند میمونه که مادرم به مسئله شرع. عاشق رو که با تقوا ترین افراد از اتقناس بوده اون موقع، همچین کاری که نمی‌کرده، اما مادر رو شاد نگه می‌داشت. حالا ان شاءالله این آیه میرسیم بهش. این پیرمرد میومده هر روز تو خونه یه 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا از درس خارج، مثلا آیت الله عظما از درس خارج میومده، همه مشتهدا سر درسش نشستن، میومد تو خونه، انقدر شوخی میکرده و چاپلوسی میکرده و به قول خود مسخره‌بازی در میورده که مادر یه ذره خندش بگیره. یه ذره مادر رو میخندید، شوخی میکرده، مادر که میخنده بعد میرفت اون بالا کارش. بدون چقدر این مسئله مهمه که یه همچون شخصیتی خندوندن مادر اهمیت میده بهش که مادرش انگولش بکنی بخنده و پدره رو بخندونش. که ببینیم عاشق مرتضی مثلا میترسیده دیگه، اینجوری بوده، حساب میبرده خلاصه از ننه هش که اینجوری چاپلوسی میکرده که خلاصه اینا زیاد خشمشون نگیره. برای همین داریم که چابلوسی در مقابل دو کس، بیش از دو کس جایز نیست. خداوند تبارک و تعالی انسان خود چابلوس کنه برای خدا، با چابلوسی حرف بزنه برای خدا، این خیلی خوب است. یکم پدر و مادر دیگه برای کسی اجازه نده انسان چابلوسی کنه. ما بعضی هم از دوستا میان میگه هی من برمیخوره بهم، خیلی بر من زشته بابا بگم که یه چیزی از بابام بخوام مثلا خیلی برام سخته، یا مثلا جلو بابا یه ذره کوچیک کنم برام افت داره. مخصوصا بعضی از این آقایونی که جاهل هستن، یه زنی میگیرن و نامزدی هستش و اینا، جلو دختر خانم دیگه خیلی خیلی پرباد میشه، اونجوری مصیبت هستش، به خاطر مثلا که یه ذره فیلم میکنه اگه الان جلو بابا ننه تواضع کنه جلو زنش خورد میشه. حالا این رابطه رو یه رابطه مخصوصی است، ان شاء الله جلسه آینده صحبت میکنم، چون این مسئله است که غالب در جوان ها مشکل دارن. یه قسمت زیادی از مشاورایی که پیش ما میان دوستان، تنظیم رابطه پدر و مادر و همسرشون هستش، که ما تو آموزش همسران زمان یه جلسه رو فقط به همین اختصاص دادیم برای خانوما و آقایونی که سر کلاس آمده بودن، یه جلسه فقط مخصوص این قرار دادیم که عروس و داماد چگونه باید با مثلا عروس خانم چگونه باید با پدر شوهر و مادر شوهرش ارتباط برقرار کنه و آقا داماد چگونه باید با پدر زن و مادر زنش ارتباط برقرار کنه. اونجا ما اولویت دادیم قبل از اینکه این مسئله ارتباط برقرار کنه، مسئله والده مطرح بود، که مسئله والده خیلی مهم است. حالا ان شاء الله اونو بحث جدا می‌کنیم راجبش، ولی حالا اشاره هم بد نبود بکنیم بهش. خب امشب فکر نمی‌کنم دیگه به روایت برسیم، باید همین چند تا آیه رو بخونم. سوره لقمان آیه 14، دو تا آیه دیگه مونده، دو تا آیه هم بخونم برای امشب کافی هستش. و وصینا الانسان به والدیه، میگه ما وصیت کردیم انسان رو، خیلی مهمه کلمه وصیت آورده، این با چه الفاظی استفاده کرده خداوند. ما وصیت کردیم به انسان نسبت پدر و مادرش، به والدیه وصیت کردیم. بعد بفرماید و حملت خو امه، که این مادرش این رو حمل کرد. و با سختی این تحمل کرد این دوران بارداری. خیلی سخت است دوران بارداری برای خانم ها، به قدری سخت است که در روایت داریم اگر زنی موقع وضع هم بمیره شهید از دنیا رفته، اینقدر سخت. چقدر مادر بیماری میکشه، درد میکشه دوران بارداری، 9 ماه تمام درد، ناراحتی، استراب، حالتهای مختلف مزاجی روحی که دست میده به مادر، باید چرا احتیاط ها بکنه، چقدر باید سختی بگه تا این بچه رو، این امانت رو متولدش بکنه، سالم متولدش بکنه. تازه موقع متولد کردن مادر تا دم مرگ میره. الان چقدر داریم زنهایی که در موقع زایمان از دنیا رفتن، بخدا شدت درد مردن، اینقدر این فشار داره، سخته. قرآن 2 مرتبه این مسئله مطرح میکنه که مادر فشار بهش میاد، سخت استش این تحملی. بعد آیه بعد میفرماید که این سفارش کردیم که چی؟ که انشکر لی ولی والدیک، شکر منو به جا بیارید و شکر پدر مادرت. این شکر خودش رو خدا در مقابل شکر کی برده؟ والدین رو برده. بعد می فهمند و انجا حداکه الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اما اگه دیدی پدر مادر میخوان شما رو به راه غیر خدا بکشونن، جا حداکه تلاش کردن شما رو به شرک بکشونن، به چیزهایی که شما اطلاع ندارید بهش، اینها فلا تطعهما، اطاعت پدر مادرتون نکنید، اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، ولی باید باهاشون به مهربانی رفتار کنید. اگه گفتن جبهه نرو، نگو خجالت نمیکشی من میگم جبهه نرو، مثلا تو کافر هستی من میگم جبهه نرو، آی ضد انقلاب شد، نه اینجوری شما حق ندارید پدر مادر برخورد بکنید. شما اویس رو نگاه کنید، اویس مسلمان شده، مادر کافر، اینقدر خدمت میکنه به این مادرش. آخر میگه مادر اجازه میدی من یه روز، عاشق پیغمبر، عاشق پیغمبر، میگه مادر یه روز اجازه من بدم پیغمبرمو ببینم. مادر میگه برو و فلان موقع برگرد. سالها ندیده پیغمبر، عاشق پیغمبر است، چقدر این پیغمبرم دوستش داشته. این دوتا خیلی به هم روحن عاشق هم دیگه بودن. بعد از مدت ها میخواد پیغمبر رو ببینه چقدر فراق کشیده، چقدر سختی کشیده در فراق پیغمبر. میگه برم بالاخره ببینم پیغمبرم. میاد پیغمبر نیست. میگن مثلا باید این مقدار ساعت وایسی تا بیاد. میگه نه، مادرم گفته برگیره. بعد برگیره. پیغمبر مادر. میگه نه مادرم. مادر کافر. برمیگن. این احترام مادر. بعد پیغمبر میاد میگه که بوی اویس میاد از قرن. قرن کجا؟ مدینه کجا؟ بعد میگه آه اویس چقدر دلم برای تو تنگ شد، چقدر مشتاق دیدن تو هستم. تا آخر اونم اینا هم دیگر نمیدین آخر هیچ موقع. اون ملازم مادر بوده نمیتونسته. بعد در جنگ شهید میشه. انقدر عاشق پیغمبر بوده، انقدر پیغمبر رو دوست داشته، اینا انقدر با روحن به هم نزدیک بودن. اینجوری است که انسان میتونه توی وقتی سنخیت حاصل بکنه ولو پیغمبر رو هم نبینه. مثل بسیار بسیج خودمون چقدر سنخیت حاصل کرده بودن با امامشون. از این طرف امامشون ندیده بودن، این رزمندگان اون اوایل انقلاب مردم امام خودشون ندیده بودن از تلویزیون یا عکسشون. نهایت امام فرمود به مرگ درشا رو بگید، به انقلابتون کنید، تو خیابون باشید، فریادتون رو بزنید. مردم با چه عشق جان دادن برای امام. 70,000 تا شهید عشق امام. این همه سنخیت. بسیجی هم که دیگه 8 سال جنگ دیدیم چجوری بودن دیگه. چه سنخیتی بین امام بود. امام فرمود من از خدا میخوام که منو با بسیجیانم مشهور کنه. بچه ها عاشق امام، امام عاشق بچه ها. چه حالی بود. اویس با پیغمبر هم اینجوری بود. پیغمبر دندان مبارکشون در جنگ میفته، اویس دندانش میفته اونجا. اینقدر اینا با هم روحن سنخیت دارن. نزدیک هستن به میفهمات. حق ندارید شما عاشق مجاهدید یا عاشق مجاهد مادر سده چیزی میخواست که مشروع نبود، ولی میمد چابلوسی میکرد مادران میخند. بعد دیگه آن نمیشه مثلا با یه شوخی ردش بکنی این چیزی که از شما میخواد، چیزی که شدنی نیست. بعد به وسیله خلاصه و اینم هنر میخواد. حالا من بعضی از تاکتیک های برخورد با والدین رو انشاءالله یه جلسه برای این اختصاص خواهم داد، که نوع برخورده کلامی و برخورده عملی که ما باید بکنیم که به حال نسیخ بسوزه نکبا. این انشاءالله عرض خواهم کرد که باید به کار بگیریم انشاءالله. و سین آیه بعد، آیه سوره احقاف آیه 15، و سین الانسان به والدیه احسانا. دوباره ما وصیت کردیم به انسان که به والدین خودش احسان بکنه. حملت خو امه کرهن و وضعت خو کرهن، مادرش حمل کرد او رو با سختی و وضع کرد، زایمان کرد او رو با سختی. با سختی که طرف محمد گفت یا رسول الله، یا به امام گفت یادم نیست، فکر میکنم من مصدق علیه السلام دارن دقیقا یادم نیستش، آقا من مادرم رو کول کردم پیاده با خودم بردم مکه برای اعمالش. کول کردم مادرم رو پیاده بردم مکه، حقش رو ادا کردم. فرمود اگه چند 40 بار این کار بکنی حق یه شب که تو حملت کرده اجابت نکردی. هیچ موقع نباید خدماتی که برای والدینمون میکنیم بزرگ ببینیم. هیچ موقع. و نکته خیلی ظریفی که من دوست دارم دوستان خیلی توجه کنن به این نکته ظریف، که در مسائل اخلاقی نه بهش اشاره میشه متاسفانه و نه توجه میشه بهش، دقت نمیشه به این مسئله. دقت بکنید به این. و اون استش که اگر کسی بخواد انجام دستورات برش راحت باشه، انجام دستورات الهی برش راحت باشه، باید به این نکته توجه داشته باشی که در برخورد با والدین، در برخورد با همسر، در برخورد با برادر، در برخورد با استاد، در برخورد با شاگرد، ما با هیچ کدوم از اینا معامله نمی‌کنیم. ما با خدا داریم معامله می‌کنیم. و کسی با خدا معامله کنه همیشه برنده است. همیشه برده، ضرر نمی‌کنه. نگو من این کار کردم مادرم قدرمو ندونست. نگو من این کار کردم پدرم قدرمو ندونست. این کار کردم نمی‌دونم دوستم قدرمو ندونست. من این کار کنم اینا پر رو میشن. طلب نداشته باشه از طرف مقابلت به خاطر نوع رفتاری که میکنی. تو با خدا داری معامله میکنی و کسی با خدا معامله کنه هرگز نمیبازه. و خدا به بهترین وقت در اون تنگی های مرگ، در اون فشار قبر به داد انسان میرسه، اون تحملایی که انسان کرده. در روایت داریم بگه. ما در روایت داریم که همه اعمال انسان یه طرف در قبر، صبر انسان یه طرف. صبر میگه شما جلوی عذاب و جلوی این ملاک عذاب و اینا رو اگه تونستید بگیرید بگیرید. به نماز میگه، به روزه میگه، اینا میگه اگه نتونستید بعد منو صدا کنید، من خودم هستم. صبر مهمترین، صبر با یکی از بالاترین درجات صبر ما داریم. صبر تو روابط هستش که انسان سختی رابطه بتونه تحملش کنه. اگه قرار سکوت کنی سکوت کن، این سخته درسته، بهت بر نخوره، بگه شروع کنید لاتی حرف زدن و نمیدونم سینه تو بدید جلو و نه مثلا بخوای دفع ظلم کنی به قول خودت، به حساب خودت. نه، اونجا که قرار ساکت چی ساکت شد، درسته تلخه، بهتم بر میخوره، بعدم میگیم پر رو میشه اگه من حرف نزنم، لوس میشه، یا میگن ترسید، یا میگن جا زد. اما اگه قرار تصبر کنید صبر کنید. تلخی ارتباط رو باید تحمل کرد. با پدر مادر آقا تلخی داره. خودتون هم یه مهمونی پدر میشید متوجه خواهید شد. خانم های زمان مادر میشن متوجه میشن که چرا خدا این دستورات رو فرمود. برخورده با همسر مردونگی میخواد. واقعا مرد میخواد که با زنش برخورد درستی بکنه. خیلی مردونگی میخواد. کار هر کسی هم نیست. خیلی ها که سیبیلشون کلفت است، از بناگوششون خارج شده است، خیلی بازوهای قوی دارند و زور زیادی دارند و در اجتماع قدرت زیادی دارند، ثابت کردن که در زندگی با همسر و با والدین مرد نیستن، شجاعت ندارن. اشجع الناس من غلب هوا. شجاعترین افراد کسیست که به هوای خودش غلبه کنه. و در ارتباطات زیاد هوا میاد سراغ ما. بدونیم که وظیفه‌مون چیه اینجا عمل کنیم، نه که من چی دلم میخواد عمل کنم. پس دقت کنیم که ما در ارتباطات داریم با خدا معامله میکنیم و خوب طرف معامله ای هست خداوند تبارک و تعالی. خوش باله کسی با خدا معامله کنه. لذا اگه طرف قدر نشناسی کرد، به قول امروزی ها بی‌معرفتی کرد، بعدمون نمیاد، به اون بر نمیخوره. حالا که اینجوری شد پس من از این مثل تو میشم. نه، ما اونا الگوی ما نیستن که ما مثل اونا بشیم. مربی ما پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم. آمین.
صلی علی محمد و آل محمد.
مربی ما پیغمبر بوده، نه پدر مادرمون، نه رئیسمون، نه داداش بزرگمون، نه فلان کس، حتی نه فلان روحانی. شما به فلان روحانی این کار کرد، این آقای شجاعی که خودش داشت برای پدر مادر صحبت میکرد، خودش نتونست رابطش با پدر مادرش تنظیم کنه. دلیل میشه شما برید جهنم به هوای من؟ حالا من گفتم، شما نمیتونی بگی که این خودش عمل نکرد پس من نمیکنم، چون هیچ بهانه‌ای نیست. تو داری با خدا معامله میکنی. حواستون باشه هیچ کس مربی ما نیست جز پیغمبر، جز معصومه. اگر یه نفر تا اونجا که داره به دستورات عمل میکنه، ما بهش تبعیت میکنیم، روحانی، استاد اخلاقمون، رهبرمون، هر کسی دیگه. اما اونجا که تخلف صورت گرفت، نباید در ما تزلزل اتفاق بیفته. فلان استاد، فلان روحانیایی که ما ازشون درس گرفتیم مثلا منحرف شدن. خب شدن که شدن، خدا هست، پیغمبرم هست، الگوهای اسوه های معصوم ما هم هستن. تزلزل ما یعنی سقوط، یعنی رو صراط که داریم حرکت میکنیم سقوط کنیم تو جهنم. ما نباید در اثر تزلزل دیگه متزلزل بشیم. بدبخت کسی که خودشو پیونده به دیگران بده، توی که تکون خوردن اونها او رو تکون بده. نگید فلانی مثلا اینجوری داره رفتار میکنه ما هم اینجوری رفتار میکنیم. مقلد نشین. مقلد ما برای ما رهبر معصوم خدا گذاشته به احترام ما. انقدر انسان ارزش داره که خداوند برایش رهبر معصوم گذاشته، رهبری که هیچ خطا و اشتباه نمیکنه. الگوی ما اونا هستن. کسی مرجع تقلید ما نیست که ما بگیم حالا این شخص مثلا اینجوری، خواهرم اینجوری که من اینجوری کنم، داداشم اینجوری که داشت، بزرگی ما که بیشتر از ما درس خونده اینجوری کرد پس ما هم اینجوری کنیم. اون که داداش بزرگی شما نفهم باشه. قل اولا و کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. میگه گفتیم ایمان بیارید. و ازا قیل لهم آمنو به ما انزل الله قالو نعبدو، ما عبادت میکنیم اون که پدران ما عبادت میکردن. قل اولو کان آباهم، شاید قلم نداشته باشه، اولو کان آباهم لا یقلن شیئا ولا یهتدون، اگه پدران شماش بیشعور بودن نمیفهمیدن شما باید اینجوری باشید. بله ماها توی فرهنگی بودیم که والدین ما دوران طاغوت رو طی کردن. الان هم که بعد از انقلاب هست خیلی ها شما که از فرهنگ اسلامی نداشته باشن در خونه با ما یه رفتار بدی کنن، فردا نشه ما بگیم از پدرمون الگو بگیریم و بچه‌مون اونجوری رفتار کنیم. نه، ما باید بگیم که خدا میخواد ما چگونه باید رفتار کنیم. نگه چون بابای با من اینجوری رفتار کرد من اینجوری رفتار کردم، یا فلان آرتیست فیلم تو تلویزیون ما دیدیم اینجوری هنرپیشه اینجوری رفتار کرده با بچه‌ش ما هم اینجوری رفتار کنیم. هیچ کس مرجع ما، اگر کسی رفتار تقلید از دیگران کرد باخته و گناه بزرگی کرده. برای ما الگو قرار دادن. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در وجود مقدس رسول خدا اسوه حسن هست، الگوی کامل دونستش. اهل تقلید نباشیم. اگر تو این جهات تقلید کردیم تو جهات دیگه هم بی‌شخصیت خواهیم شد، ثبات شخصیت خودمون رو از دست خواهیم داد. باید دقت بکنیم که ما چقدر عزیز هستیم، از چه درجه از عزت باید برخورد بکنیم در رفتارمون. رفتار پسندیده رو تقلید میکنیم، اطاعت میکنیم، اما رفتاری که ناپسند بود حق تقلید نداریم بگیم چون این کارو کرد. ولی هر درجه از شخص از ما خیلی هم بزرگتر طرف میخواد باشه، نباید تحت و شعا باشه شخصیت ما که اعمال سو و زشت رو بگیریم از دیگران. این یادمون داره این نکته دقیق. انشاءالله بقیه بس احادیث موند و بقیه مسئله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.